العالمین. فرمودید که در اصل دهم این انتقالاتی که برای نفس در این القاعات صبوحی پیش آمده، این بدین معنا هست که در این حالی که نفس تعلق به بدن داره، در این حال این افاضات، این اشراقات برای ایشون حاصل میشه. تنظیر خوشیه. این تنظیر باعث شده که این معنایی که الان داریم میخونیم را در 313 معرفت نفس خوندیم، اما اینجا یه لطافتی به کار برده شده، اونجا نیامده. الان در اینجا در این اصل یه معنایی از اون درس 113 میخواد تبیین بشه که اونجا این پیش نیامده. نظیر اون چه که در نشأه دنیا در حال عادی و بیداری متعارف که فکر به معنی اصطلاحی منطقی میکند و از صغرا و کبرا حکم کلی اعنی صورت علمیهی به نام نتیجه بر او افاضه می شود. این الان می دانیم. حالا می دانیم که مهم، می دانیم که افاضه صور علمیه بر او از عالم قدس حکیم است و فکر و دیگر مقدمات آن همه معداتن. خب این مطلب رو در درس 113 خوندیم، اما اون لطافت این تبیین تنظیر این مطلب در این مقام اون چیه؟ اجازه بدید یه توضیح خیلی مختصر راجع به اصل مطلب بدیم. در درس 113 معرفت نفس داشتیم و اونجا عرض کردیم که اون غزل انتاج قیاس را با درست دقت کرد در دیوان آقا. اون فرمایش اینه که ما الان میایم در علم منطق میخواهیم یک مطلبی رو بفهمیم، میگیم براش صغرا و کبرا تشکیل میدیم، برهان میسازیم، دو تا مقدمه، بعد از این دو تا مقدمه به نتیجه میرسیم. مثلا اونجا دیگه مثال معروف طلبگی ما، مثلا میخواهیم بفهمیم آیا این عالم، این نظام طبیعت، این عالم وجود، اینها حادث یا قدیمه. الان اینا مطلب به این آسونی حل نمیشه، چون با تک تک کلمات همه بحث بشه. حادث اصلا حدوث یعنی چه؟ حدوث دهریه، حدوث زمانیه، حدوث ذاتیه، حدوث امکانیه، بالاخره حدوث به صورت امکان تعلقیه، امکان فقریه، یا حدوث امکان ماهویه. اینا اون لفظ خیلی حرف داره، اما الان همین اندازه ظاهر میگیم آقا این عالم جدید یا قدیمه، همین اندازه این اندازه حل بشه. عالم جدید یا قدیمه، میگیم نمیدونیم، باید فکر کنیم، اجازه بده که فکر کنیم ببینیم چی در میاد. فکر میکنیم میگیم که خب اینقدر میدونیم که این نشأه همینجور دم به دم در تغییر تحول که هست، شب میشه، روز میشه، موجودات، بهار میشه، پاییز میشه، زمستان میشه، آفتابی میشه، مهایی میشه، ابری میشه، بارانی میشه و هکذا. آفتاب گرم میشه، خنک میشه، سرد میشه، همینجور در تغییر تحوله. اصلا یک لحظه تحولات این نشأه طبیعت آرام نداره. حالا تازه که حرکت جوهری میگه که اصلا هیچی، یک پارچه در حرکته، در تجدده. پس عالم اینطور میدونیم متغیر هست. الان داری فکر میکنیم، ما الان همینجور تو ذهن داریم روی اینها فکر میکنیم. فکر میکنیم یعنی چی؟ یعنی میایم تو دانسته هایمون داریم قدم میگیریم. یکی از چیزهایی رو که میدونیم برای ما مسلمه اینه که این عالم همینجور در تغییر تحوله. بعد میایم یک مقدمه میچینیم، میگیم عالم متغیره. خب این یک مقدمه، این رو اسمشو میگذاریم صغرا. اینا دیگه همه در اونجا بحث شده، چرا صغرا میگن و چرا کبرا میگن، اونا بحث شده. اسم صغرا خانم و کبرا خانم نی، بله صغرا و کبرا اصطلاح منطقیه. بعد از این که حالا فهمیدیم، یعنی برای ما مطلوب روشنه که عالم متغیره، یه اصل کلی دیگر هم به ذهنمون تبادر میکنه و اون اینه که آقا میدونیم اگر یه چیزی قدیمی باشه نباید اینقدر در تغییر تحول باشه، قدیمی باید ثابت و برقرار باشه تا بگیم قدیمه. هر چیزی که همینجور تغییر داره معلومه یه چیز جدیدیه، قدیم نباید باشه. ولذا یه اصل دیگر، یه کبرایی، یه جمله دیگر هم میسازیم، میگیم آقا هر چیزی که متغیر است معلومه چیز جدیدیه، شو قدیم نیست، وگرنه چرا با تغییر کنه. و الان ببینید آقا جان، فکر کردیم این دوتا جمله رو ساختیم، چون از ما سوال شده که آیا عالم جدیدی یا قدیمه، میگیم اجازه بده ما فکر بکنیم جوابتونو میدیم. فکر کردیم و این دوتا جمله رو یافتیم که آقا عالم متغیره و هر چه که متغیر است حادثه. حالا نتیجه، الان نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه عالم حادثه یا قدیمه؟ پس عالم حادثه. الان از شما بپرسیم که آقا این نتیجه، پس عالم حادثه است، این نتیجه از کجا در آمده؟ از کجا ساخته شده؟ در کدوم کارخانه این تولید شده؟ خب این ظاهر قضیه، آقا ما فکر کردیم دیگه، فکر کردیم و از این دوتا جمله این نتیجه رو گرفتیم دیگه، نه؟ فکر کردیم، گفتیم عالم متغیره و هر چی که متغیر است حادثه، نتیجه گرفتیم که عالم حادثه جدید دیگه. باز میگید از کجا این جمله اومده، یعنی چی از همین دوتا جمله اومده؟ این بحث واقع شده بین آقایون منطقیین و علما. خب اجازه بدی یه مثالی بزنیم، برگردیم به اینجا. مثال اینه که میگیم آقا این شخص، این کودک، این رو کی ساخته؟ این رو کی به دنیا آورده؟ این رو کی اینجوری خلقش کرده؟ طرف میگه آقا معلومی دیگه، پدر مادرش دیگه، پدر و مادرش با هم دیگر ازدواج کردن و بر اساس یک اقتضای طبیعی در جسم و بدن و طبیعتشون و بچه به دنیا آمده. پدر مادر علتشن دیگه، نه؟ اون وقت از این آقا بپرسیم آقا این پدر این مادر چه میدونستن باید این بچه رو دختر بسازن یا پسر؟ چی حالیشون میشه؟ چه میدونستن که باید این بچه مثلا بینیش این شکل باشه، چشمش اونجوری باشه، گوشش اونجوری باشه، تمام اعضا و جوارش اینطوری؟ پدر و مادر از کجا حالیشون شده؟ اینجا تا اول که دهن باز میکنه آقا این بچه مال کیه، کی اینو ساخته، میگه پدر مادر ساخته. اما وقتی هی دقیق میشی میری تو آخه پدر و مادر جز یک مثلا یک قوه میل به همدیگر همجنسی، به غیر از این چی حالیشون شده از اون به بعد که نطفه با چجوری علاقه بشه، چجوری مزغه بشه، چجوری بچه بشه، چجوری کودک بشه، چجوری دختر بشه، چجوری پسر بشه، چطوری هم صورتش ساخته بشه که تمام این همه که کره زمین هستن با ایشون با هم دیگر همشکل نشن؟ اینو پدر مادر چجوری حالیشون شده ساخته شده؟ هی که میری جلو اولین بار به نظره اولا، به نظر ابتدایی وقتی میگی آقا این بچه رو کی ساخته، میگه پدر مادر. اما وقتی هی زیر رو میکنی و درایت به خرج میدی و کنکاش میکنی و هی میری تو عمق 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 فرو که میروی، میبینی آیه قرآن گفته هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. خب حالا یک کس بگه آقا اگه این پدر مادر نبودن پس این بچه چجوری با ساخته میشد؟ کم کم آقایون منتقل شدن گفتن آقا این پدر مادر، اون قوه همجنس خواهی، همسرطلبی، اینها همه هم علت مؤده هستن، اینها زمین سازن، اینها برای اینن که این معلول که به نام فرزند باشه، این معلول بتونه فیض رو از ماوراء طبیعت که حق بگیره. بله اینها هم دخیل هستن، اونم خیلی هم دخیلن، نمیگیم دخیل نیستن، اما همچو بفرمایید که علت تامه این فرزند این پدر مادر باشه نیست، علت تامه اصلی هوست، هو الذی یصوّرکم فی الارحام. پس پدر مادر چه کارن؟ پدر مادر هم علت هستن، اما علت مؤده. مؤده یعنی چی؟ یعنی زمین ساز، زمینه رو آماده میکنن، وسیله هستن در این ساختن فرزند. خب الان عنایت داشته باشید آقا جان، برگردیم به اون مثال. اینجا بگیم آقا این نتیجه که عالم جدیده، میگیم آقا این نتیجه رو از کجا تو گرفتی؟ دلیلت؟ میگه دلیلت این دوتا جمله. یکی، فکر کردم دیدم که عالم دم به دم تغییر داره. یک، فکر کردم دیدم هر چه که تغییر داره همه هم حادثن، جدیدی هن، وگرنه چیزی که قدیم باشه تغییر نداره، جدیدی که تغییر داره. بعد نتیجه گرفتم که عالم حادثه. الان تا بهش بگی آقا این نتیجه رو از کجا گرفتی؟ نظر ابتداییش اینه که من از همین مقدمتین گرفتم. بعدم میگه ببین آقا جان، من در نتیجه دو تا کلمه دارم، عالم جدید است. ببینی این کلمه رو از کجا گرفتم؟ اون مقدمه اول من این بود که عالم متغیره، مقدمه دوم این بود که هر متغیری جدیده. من یک کلمه رو از اون اولی گرفتم به نام عالم، یک کلمه را از این جمله دوم گرفتم به نام جدید، گفتم عالم جدیده. بله، پس این نتیجه ما از این مقدمه حاصل شده. مثل اینجایی که بگیم این پسر این دختر از این پدر و مادر ایجاد شده، پدر و مادر علت تام معشن. اینجا بین آقایان بحث شده. معتزلی ها فرمایشی فرمودن. معتزلی ها گفتن چون خداوند تمام افعال ما را، کارهای ما را به ما واگذار کرد و دیگه دست کشیده، بله، خودش گرفته یه گوشه نشسته، به ما فرمود که دیگه به شما همه اعضا و جواره اینا که دادم عقل دادم، از این بعد شما هستید و با کارهایتون رو هر کار میخواد بکنید بکنید. نحنو مستقلون فی افعالنا. اینا میگن که آقا این نتیجهی که ما گرفتیم، این دوتا مقدمه، این دوتا جمله علت تامه این نتیجه است. این فرمایش ایشون. اشاعره هم حرفی دارند. اشاعره چی میگن؟ میگن آقا عادت الله جرأت، خدا یه برنامه ریزی کرده عالم رو بر اساس یه عادتی خلق کرده. عادت خدا در نظام هستی اینه که آدم آب میخوره سیراب میشه، نون میخوره سیر میشه. این عادت خداست. عادت در نظام هستی این طوری شده که آب سیراب میکنه. چه عادت خدا هم جاری شده که این دوتا مقدمه این نتیجه رو حاصل کنه. اینها هم فرمایش عادت رو زد. اینا این دو قول منطقه هنوز باز نشده، خیلی حرف میخواید درس 113 برای عزیزانی که بودن، الان الحمدلله حرف حله. آقا یعنی که حکمای اصیل الهی هستند و به حق به سر اشیا میخوان برسن، اینا میفرمان آقای معتزلی اشتباه کردی، آقای اشاعره تو هم داری خطا میکنی. حرف بین دوتا حرف شماست، نه حرف تو نه حرف ایشون. این چیه؟ میگه آقا نتیجه، نتیجه چیه؟ الان میگید عالم جدید است، این نتیجه صورت علمیه است. نتیجه صورت علمیه. چرا؟ برای اینکه تا حالا برای من سوال بود عالم جدید است یا قدیمه، نمیدونستم. اما الان با این فکر کردن فهمیدم که عالم جدید است. پس یک علمی برای من حاصل شده، یه صورتی در نفس من تحقق پیدا کرده، یک دانایی را من الان پیدا کردم که قبلا این دانایی رو نداشتم. ولذا این صورت علمیه را میفرمایید نتیجه. آقای حکیم فیلسوف الهی میگوید این نتیجه را به حقیقت صورت علمیه، صورت علمیه مجرده. درسته الان به زبان میگی لفظ عالم جدید، این لفظ، اون معنا، اون مفهوم، اون حقیقتی که از این لفظ در جان تو، در سر تو، در ذات تو، به نام دارایی تو، دانایی تو حاصل شده است، اون مقام، مقام مجرده. مقام مجرد از این عالم ماده بر نمی خیزد. مجرد رو باید موجود مجرد اعطا کنه. پس اونی که این صورت علمیه را به حقیقت به عنوان علت به شما داده است کیه؟ اون موجود مجرد عقلیه، ماورای طبیعته. بعد حالا یک کسی بگه آقا پس من بیچاره نشستم ولی هم فکر کردم، زحمت کشیدم، زیر رو کردم، کتاب خوندم، درس خوندم، استاد دیدم، این دوتا جمله رو ساختم، پس ما اینجا هیچ کاره شدیم؟ شما پای موجود ماورای طبیعت رو در کار آوردی؟ پس جایگاه من چیه؟ می فرماد آقا جایگاه فکر تو هم اینه که تو علت معده هستی، تو علت معده ای، تو زمین ساز بودی، تو با فکر کردن از زحمت کشیدن هایت زمینه رو آماده کردی که این صورت علمیه علم و نتیجه را موجود ماورای طبیعت به جان تو القا کرده، نه اینکه تو خودت فکر کردی و مستقلا خودت این نتیجه رو در خودت ایجاد کردی. تو خودت علت ایجادی این نتیجه در ذاتت نیستی، علت تامه ایجادی این نتیجه در ذات تو موجود عقلیه، اما این نفس تو هم زحمتهای کشیده زمینه رو فراهم کرده که تا زمینه فراهم شده جان تو که قوی شده حالا که آمادگی پیدا کرده اون موجود عقلی این نتیجه رو به جان تو القا کرده. خب حالا چیه پس؟ والحق و حق مطلب اینه که انفاز از این که فاز فیض میدهد میریزد، انفاز من القدس از صور، در حقیقت از عالم قدس این صور علمیه این دانایی های شما بر جان شما افاضه میشه. خب پس ما یه همه درس میخونیم، دانشگاه میریم، حوزه میریم، کتاب میخونیم، استاد اینا بس چی کارن؟ اینا بی خود همینجور نه، اینها اگر اینا رو نمی کردید جانت آمادگی پیدا نمی کرد این دانایی ها رو از ماورای طبیعت بگیره. اینها همه برای این است که شما زمینتون آماده بشه. و انما اعداده من الفکر، در حقیقت صورت علمیه از عالم ماورای طبیعت میاد، فکر کردنهای شما داره اعداد میکنه، کمک میکند که تا اون صورت علمیه در جان شما حاصل بشه. خب این مال اون درس. الان از این فرمایش آقا اینجا تنظیر چی میخواد؟ تنظیر بحث از چی بود آقا؟ اصل هشتم، اصل چندم، دهمه؟ بله اصل دهم، اصل دهم، بله الان باز میکنم کتاب، اصل دهم، اصل دهم چیه؟ ببینید کجا به کجا رفته، سبحان الله، اصل اصول حل بشه چقدر مزه داره. اصل دهم اینه که نفس ناطقه شما اونقدر قوت داره که هم این بدن را در نشأه طبیعت اداره میکنه، هم ماشاءالله الان فعلا از ایشون یک نحو تعلق هم کم کرده به ماورای طبیعت رفته، چه شکارها داره میکنه و هیچ این تعلق به بدن او را از رفتن به اون حقایق و به اون ملکوت اینها هم باز نمیداره. نه تنظیرش با اینجا چه ربطی داره؟ تنظیرش اینه که ببینید آجا، با این که انسان در هیچ نشئه ای بی بدن نیست، در این حالی که تعلق به این بدن داره باز هم داره از افاضات و اشراقات ماورای طبیعت استفاده میکنه. در کجا؟ در هنگام القاعات سبوهی تمثلات. خب این چه ربطی به این تمثیل داره؟ این بحث منطقی رو چرا آوردی؟ میگی اینجا هم اونطوریه که نفس ناطقه شما در حقیقت داره اون نتیجه رو، صور علمیه رو از ماورای طبیعت میگیره، در این حالی که الان تعلق به این بدن داره اینجا هم نشسته داره فکر میکنه. سبحان الله، ها ها، در این حالی که الان تعلق به بدن داره، داره مینویسه، داره مقدمه چینی میکنه، پیش استاد میره، کلاس میره، دانشگاه میره، تمام اینها رو هم داره، اما در این حال اینها هیچ کدام او رو به اینجا مشغولش نمیکنه. در این حال در این تعلق به استاد و به کتاب و به دانشگاه و به حوزه و به درس و بحث که هیچ کدام اینها علت تامه علم دهی او نیستن، در این حالی که به همه اینها تعلق داره اما در این حال داره از ماورای طبیعت صور علمیه رو میگیره. الان جناب علی درس خونده، چقدر علم پیدا کردی؟ چقدر دانایی داری؟ تمام این دانایی رو از کجا گرفتی؟ از ماورای طبیعت گرفتی. اما در این حالی که از شما سوال کنیم از کجا گرفتی، میگه ما همین روزمرگی دانشگاه ماورا کتاب اینا خون. نه خیر، در این تعلقت به بدن داری از ماورای طبیعت میگیری که تنظیر درست بشه. اونجا هم در اون مقام شهود تمثلات، در این حالی که تعلق به بدن داری، داری از ماورای طبیعت حقایق رو شکار میکنی. تمزیر کرده اون مقام القاعات سبوهیه شهودیه را به این مقام علم فکری که در اینجا چطور در حال فکر کردن تعلق به بدن و خودکار و کتاب و مداد و دفتر و مدرسه همه داری، اما در این حال داری علم را از ماورای طبیعت میگیری، این تو را از اون باز نمیدارد. اونجا هم آقای عارف در این حالی که تعلق به بدنش هم داره، اما در این حال داره اشراقات را، تمثلات را، مکاشفات را از ماورای طبیعت میگیره. یک نحوه بین علم شهودی با علم فکری تنظیر پیش آمده. خلاصه چه در علم شهودی چه در علم فکری، در هر دو جا شما معارف را، حقایق را، در اینجا معارف عقلیه را، در اونجا مکشوفات را، مکاشفات را، تمثلات را داری از ماورای طبیعت میگیری. چه در اونجا چه در اینجا، در هر دو جا باز به بدن تعلقم داری. یا من لا یشغله شأن عن شأنه. این اصل حل بشه. تنظیر اینه که فحالت و به فرموده متعلق سبزواری در لعالی، لعالی همین منظومه جنابیشون در منطقه، همین سه جلدی که الان منظومه شهر منظومه چاپ شده با تعلیقات آقا، جلد اولش مال منطقه، جلد دوم و سومش مال الهیاته، جلد چهارم و پنجم هم انشاءالله دیگه کار آقا تموم شده، تابستان قبلی الان داره چاپ میشه، انشاءالله باید بیاد. اونها دیگه میشه طبیعیات و بعد فلکیات و اخلاقیات و معاده. بر از اون جلد اول رو که در منطقه اسمش رو جناب حاجی گذاشته لعال المنتظمه، لعالی. اون جلد دوم به بعد اونها رو گذاشته غررال، ولی غررال حکم چه؟ غررال فرائد، همچی باشه غررال فرائد، همچی تعبیری که این طوری. الان آقای جناب متعلق سبزواری در اون جلد اول در بخش منطق این شعر رو گفته که والحق انفاز من القدسی من القدس صور و انما اعداده من الفکر. این توضیحی که دادیم. خب حالا آقا میفرماد در این حالی که این اصل رو تبیین کردیم و یک تنظیری با علم فکری هم براتون کردیم و یافتید که چه در علم فکری و چه در شهودی در هر دو جا در این حالی که نفس تعلق به بدن داره، اما در این حال باز از افاضات و اشراقات ماورای طبیعت برخورداره. حالا اون اشراقات یا اشراقات شهودیه هست در تمثلات، یا اشراقات صور علمیه فکری است در علوم فکری متعارف. حالا که این رو یافتی، در تبیین و تحکیم این اصل باید به سر کریمه الله و یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی غضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون توجه داشت. آیه معناش اینه که خداوند انفس شما را در هنگام موت و در هنگام خواب میگیره، در دو جا انفس شما رو میگیره. سبحان الله، لا اله الا الله. منتها در موت به طور کلی میگیره و بر نمیگردونه، در خواب یرسل الاخرى، در خواب دوباره روح شما رو، نفس شما رو، جان شما رو ارسال میکنه، رها میکنه که دوباره بیاد با بدن و با زندگی خودش رو شروع کنه. خب الان فرمود باید این اصل رو با سر این کریمه ولی با تبیین کنید، روشن کنید. از این آیه الان چه استفاده کنید در تبیین این اصل؟ ولی در تبیین این اصل الان چه استفاده کنید؟ در تبیین این اصل اینه که در هنگام خواب نفس ناطقه شما در این حالی که به طور کلی توفی شده، چون نفس به تمامه به ماورای طبیعت سفر میکنه، در غیب قدم میگیره در هنگام خواب، در این حالی که به تمامه در ماورای طبیعته، اما یک نحوه تعلقی باز به این بدن داره. لا یشغله شأن عن شأنه. قدر خود بشمارو بشناس و مشمر سرسری ببین کی هستی. توجه داشت که اون را یعنی این کریمه را در تبیین و تحکیم این اصل اهمیت بسزاست. حالا فکر بفرمایید باز راجع به این از این آیه در این حرف اصل چه چیزا میشه استفاده کرد. از شما حرکت، از خدا هم انشاءالله برکت. الان حرفایی عرایزی آماده دارم برای گفتن و فکر بفرمایی. بله اینه که این بزرگان آقایان میفرمان که خیلی اهل سوال نباشید، برای اینکه آدم سوال کرده مطلب علمی رو دیگران با آدم گفتن، خب دیگری القا میکنه دیگه، زمینش رو دیگری میسازه. اما وقتی خودش فکر کنه، خودش فکر کنه این زمینه رو خودش میسازه، جان قوی تر میشه در گرفتن صور علمی از ماورای طبیعت. ولذا فرمودن که محقق باشید. محقق، محقق غیر سائله. سائل سوال کننده همش میخواد سفره آماده بگیری بخوره، هیچ زمینه نمیخواد فراهم کنه، فقط سوال کنه این آقا زمینه رو فراهم کرده ایشون بخوره، این آقا محقق نمیشه. آدمایی که اهل سوال هستن، تحقیق نمیکنن، کار نمیکنن، اینا هیچگاه محقق نمیشن. اینا در حد اون سوال همیشه باقی میمونن بیچاره. از این نشأم که برن بازم نفسشون اونقدر آمادگی نداره بتونه حقایق رو خوب بگیره، چون همش آماده خورده، مثل پدر فرزندی که پدر کار کرده ایشون فقط خورده. این که نه، اما یه وقتی راه بندازه خودش بره کسب و کار پیدا کنه، مغازه داری کنه، جام به لب بیاره بگیری، اون حساب دیگری داره. نه، ولذا فرمودن اهل فکر باشی، تعقل باشی، در نظام هستی به فکر بنشینید که عالم محل کسب شماست و این همه موجودات سرمایه کسب شما هستن. کسب کنید دیگه، فکر کنید. حتی سبحان الله، خدایا اینا چی باشه؟ میگه اون پرنده که داره در آسمان صف میزنه، دف میزنه، روی او بشینم فکر کن. حالا آدم به ظاهر میگه خب پرنده رو میره دیگه، این دیگه فکر کردن نداره که. بله همین اندازه، خب راحت شده دیگه، پرنده داره میره. بله بهش میگه فکر کن، خب پرنده داره میره دیگه، پرواز میمونه، داره میره اونجا لونهش میخواد بره نون بگیره، آب بگیره، چه میدونه، خب داره میره دیگه، فکر کردن نمیخواد. همین اندازه اینا به جای نمیرسن. محقق. بعد فرمودن محقق اون موشکافه، اون موشکافی میکنه، دقیق میشه، رقیق میشه، هی حققه حققه، حقیقت چیه، حققه حققه، هی میره جلو. فرمودن بعد از این که محقق شدید حالا متحقق بشوید. متحقق یعنی اون چرا که دیدی در نظام هستی حقیقت داره، حالا در خودت پیاده کن که تو هم متحقق به اون حقایق بشوی. این دیگه مقام چشیدنه. اون محقق اولی مقام فکریه، علم فکریه، علم عقلیه. این متحقق علم شهودیه. اون چرا که دیدی تحقق داره، حالا در خودت پیاده کن که تو هم اینا رو دارا بشینه، همه در جان تو پیاده بشه. ولذا فیلسوف رو چه معنا کردی؟ فلسفه، فلسفه انگیزش اینه که انتصیر الانسانو عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی. فلسفه هدفش این نیست که کسی اسفار بخونه، فسوس بخونه، کتاب اونا رو بخونه، الفاظشو بفهمه، عبارات، نه خیر. انتصیر الانسان، این آقای خواننده، این عالم عقلی بشه. عالم عقلی به چه صورت؟ به مشابه عالم عینی. یعنی حالا که تحقیق کردی دیدی عالم این همه حقایق داره، حالا این حقایق رو در جان خودت پیاده کن که تو هم به مشابه عالم، عالم بشوی، عالم بشوی. فیلسوف میخواد عالم آدم بشه، آدم عالم بشه، اتحاد وجودی برقرار کنن، اینطوری بشه. ولی زو خیال میکنه که یه پیغمبر جدا اینجا نشسته و یه جبرئیل رفته اونجا یه کتاب آورده و خدا اون بالا نشسته و کتاب داد به منقار جبرئیل و گفت یالا پر بزن برو. بله ایشون ها اینطوری نه، پیغمبر متحقق شده به حقایق قرآن، متحققه پدر جان، متحققه. اونطوری جدا که نه. خب مدقق، محقق، متحقق، متدقق، بله اینا همه روی حساب آقایونی الفاظ رو ساختن. اول دقت کنه، بعد دوباره این دقت در ذات خود او پیدا بشه که متدقق بشه. اول تحقیق کنه، بعد این تحقیق شده ها در جان خودش پیاده بشه، متحقق بشه. آقای خاطره ای برای من نقل میکرد، میگفت که یه روزی رفتیم تهران، گفت یه جایی گفتن ها، خیلی حدوده شاید 30 سال 35 سال قبل، این آقا یکی از دوستان گفت رفتیم خبر دادن که فلون آقای دکتر متخصص کذایی امروز میخواد راجع به مضرات شراب صحبت کنه. خب خب خیلی خوبه، من بدونن که دارن چی میخورن، ضرر میخورن، میکروب میخورن چه. گفت آقا رفتیم، ایشون شاید اون روز حدود 17-18 تا ضرر راجع به شراب تحقیقا بحث کرده. خیلی لذت بردیم، خیلی خیلی. بله. بعد گفت به محض این که تمام شده، گفتن اون ور اتاق برایشون سفره شراب پهن کرده بودن، رفته شراب داشت میخورد. بله. این محقق هست اما متحقق نشده. محقق هست واقعا تحصیل کرده، حالا چه بسا کتاب بنویسه، حالا کتابشم در سطح دانشگاه راجع به مضرات شراب چقدر اساتید گوینده ها به کتابش استنادم بکنن. محقق هست اما متحقق نیست. حالا این همه آقایون حرف میزنن، پس چرا آقایون حرف میزنن؟ خیلی هم شاد زیر رو کنه، محققه، متحقق نیست، در خودش پیاده نکرد. صرف این که هر کس محقق است، محقق ابتدای کاره، متحقق اگر شده است درسته. اون چرا که به دقت میگه اگر در جان خودش پیاده کرده، حالا حقه، حالا درست شده. فلسفه میخواد انسان ساخته بشه، نه مفاهیم دانسته بشه. اونا رو نمیخواهن که. ولذا تمام اصحاب ابی عبدالله در کربلا محقق متحقق بودن، خدایش خوب درشون پیاده شده بود، هیچ شک و شبهه نداشتن. اینایی که از مدینه با حضرت راه افتاده بودن خیلی خوب، و ظاهرن آقا بنده نمیدونم جایی حالا بگم همچین خیلی تحقیق وسیع کردم که نیافتم، ادعا ندارم، اما تا الان حرفایی که شنیدیم، خودمونم که گفتیم، خودمونم که خوندیم، جایی ندیدم که از مدینه کسی با حضرت آمده باشه مکه و آمده باشه تورایی و تورایی ها برگشته باشه. ظاهرا نداری. چرا تورایی ها؟ چرا از مکه هم کسانی راه افتادن، بین راه ها برگشتن، بین راه ها هم افرادی ملحق شدن، چون به این فکر که خب خبر پیچید دیگه، خبر پیچید که حسین میخواد بره، برای همه حاجی بودن، حاجی های مکه بودن، اینا برگشتن به من مناطق خودشون، خبرها رسوندن که حسین داره میره برای کوفه که اونجا حکومت ها چه، و خب دیگه مسئله جهانیست دیگه، مطلب سنگینیه. ولی خیلی ها دهنشون آب افتاد که برویم، بلکه انشالله یه چیزی، یه گوشه، یه تک گوشتی، یه استخوان، یه چیزی به ما هم برسه. علاوه از این که اون نامه بصری ها و کوفه ها اینا نوعاً نامه تو منتهی الامال، بعضی نامه ها رو آورده جناب شیخ عباس قمی، بعضی ها چقدر احمق بیچاره مردم، لا اله الا الله، نوشتن که آقا درختان ما سرسبز شده، میوه داره، منتظر شما هستن. ای بیچاره. بله قربان جان انسان کامل بشویم، این نامه ها رو میخوند و دیگه چی بگی؟ بله. ای دیگه، ولی اون ای علامه شهرانی و ای های آقا معمول، ای دیگه، ای دیگه، لا اله الا الله. خب روز تاسوعا، صبح تاسوعا، السلام علیکی یا ابوالفضل العباس، آقایان عزیز حضرت بقیت الله دهنشون اسمت دیگه، دهن معصوم دیگه، حرفی که از دهن مبارکیشون در بیاد معصوم، اسمت دیگه، حق محض، صدق محض. آقا در زیارت ناحیه مقدسه عرض میکنه که جد بزرگوار من صبح و شام برات عشق میریزم. عاطفه را خیلی دهن معصومه دیگه، اینقدر عشق میریزم که عشقم تمام شده، دلم میخواد برای شما خون بریزم. الله اکبر. عرض میکنم حضرت بقیت الله داره حرف میزنه دیگه، من آدم عادی نیستم بگن خب حالا داره مبالغه میکنه، مثلا حرف مبالغه نیست. الله اکبر. عاطفه را عاطفه را عاطفه را به کار من و شما هم باشن، قصه من و شما را هم بخورن، این همه عوالم ملک و ملکوت رو هم به عنوان مظهر اتم حق اداره هم بکنه. اما می فرماد صبح و شام برای جد خودم گریه میکنه. الله این چه سریاخ، این گریه بر حسین چه سریه، این چی شده، چی کار بکنیم، چی معنا کنیم حدیث را؟ خدایا ما که از احادیث چیزی نفهمیدیم، که عمر ما داره تمام میشه، بس که یه چیز. یا اول فضل العباس، یا ابا عبدالله، فدای شما. خب یا الله، اصحاب ابی عبدالله همه چقدر خوب، چقدر باصفا، چقدر باوفا. یکی از اونها جناب جونه، جون غلام سیاه ابی عبدالله. غلام سیاه یعنی چهره مبارکشون، رنگ پوستشون سیاهه. خب خیلی شاعر خیلی ذوق به کار آورده ابیات جناب جون را به مطابق حالش، حرفایش سروده. خیلی از دیشب تا الان این جون ما رو بیچاره کرده. آقا نمیدونم چی کار میکنه. در هوای جرابی آمدم، در هوای جرابی آمدم، ناشناس و انتخابی آمدم. جان بلنگوری مقدار تنظیم کنی. در هوای جرابی آمدم، ناشناس و انتخابی آمدم، خادمت بودم ولی از ابتدا، مثل مهمانان پذیرفتی مرا، با از اول دیگه مرا غلامت نمیدیدی، چقدر از من پذیرایی کردی. گفتی آزادی برو اما نشو، خواستم حرفی زنم لوا نشون، زیر لب گفتم مرا از خود مرا. آخه زیر لب گفتم مرا از خود مرا،
زیر لب گفتی تو هم با ما بمان، زیر لب گفتم مرا از خود مران، زیر لب گفتی تو هم با ما بمان. از همون لحظه خدایی تر شدم، خادم فرزند پیغمبر شدم، خادم فرزند پیغمبر شدم. کربلای تو مرا بیدار کرد، کربلای تو مرا بیدار کرد، روزهای پیش را تکرار کرد. تشنگی هم در نگاه هم زنده ابد، تشنگی را در نگاه هم زنده کرد. گفت هان برخیز تنها مندم پشو، این همه مرد نبرد و یک کتاب، یک یک شهدا می روند و بر نمی گردند، این همه مرد نبرد و یک کتاب می روند و بر نمی گردند باز. هر کسی با تو کلامی گفت و رعب، حرف های ناتمامی گفت و رعب. من دلی تنها تماشا کرده ام، من دلی تنها تماشا کردم، گاه بغضی را شکوفا کردم. کی نوبت من میشه؟ شرمان شد دمی حاصل کنم، مثل آنان با تو درد دل کنم. حق داری، مگر من کیستم؟ حق داری، مگر من کیستم؟ آخه بین یاران تو قابل نیستم، خودم حتی جرأت حرف زدنم با تو نمیدم آقا، اما دلم داره پاره میشه. آخه تو آقای منی، دوست دارم خودت بگی بیا برو میدان. حق داری، مگر من کیستم؟ بین یاران تو قابل نیستم. حسین من، من اگر چه تیر هم رنگ شبم، خادمی از خادمان زینبم، خادمی از خادمان زینبم. اذن میدان رفتنم در دست توست. حاج آقای نجفی دیشب میگی با آقا جون صحبت کردی، آقا بیا بابا. آقا از شهر به شهر دیار به دیار اومدم، از شیراز اومدن، از تهران اومدن، از کرج اومدن، از رشت اومدن، از قم اومدن، از استان مازندران اومدن، از گرگان اومدن، از چالوس اومدن دل شکسته ها، آقا به خدا قسم اینا همه سرمحلشون حسینی ها داشتن، اینا مدها داشتن، اینا روز خونه ها داشتن، اینا دست داد سینه زنی داشتن، اینا طائفه دارن، اینا فامیل دارن. اما میگن ما یک کس گیر آوردی. اگه اینا پای صحبت یک عبد تو حاضر میشن برای اینکه تو رو میخوان، آقا 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 جون بیا، آقا جون من غلام سیاه تو، من اگرچه تیر همرنگ شبم، خادمی از خادمان زینبم، خادمی از خادمان زینبم، اذن میدان رفتنم در دست تو، حکم قربانی شدن پا بست تو، با ودای خادمت را شاد کن آقا جونم، آخرین دیدار را آباد کن آباد کن. کربلا لحظه شماری می کند، کربلا لحظه شماری می کند، در هوایم بیقراری می کند، در هوایم بیقراری می کند، تا ببینی قامتم را روی خاک، تا ببینی قامتم را روی خاک. یا علی دست توسل به دامن علی می گیره، یا علی مولای من روحی فدا، مولای من روحی فدا، به سوز ای دل ای دل ای دل ای دل حسین، به نال ای دل ای دل ای دل ای دل غلام. آقا جون یه اسمی داشتم غلامی بودم، گاهی یه غلامی به ما میگفتی ولو به لفظ، اینم از من گرفتی، دیگه کجا بروم آقا آقا. خوشحال بودم فامیلیم غلامیه، اقلن یک بارم که شده آقا یه غلامیه لفظیم میگه به ما، اینم که گرفتی بیا حلش کن آقا آقا. به نال ای دل ای دل ای دل ای دل حسین، به سوز ای دل ای دل ای دل ای دل غلام. آخه خیلی امروز بعد از ظهر چه واقعه عجیبی، نام از کوفه اومد عمر سر، به محض رسیدن نام کار حسینو تمام کن، چرا این دست اون دست میکنی، چرا معطل کردی، شمر علیه لعنه امروز میاد کربلا، دیگه وای به تفلان حسین موقعی اومده بود از گرمی هوا، عمر صد داشت تو شریعه فرات آب شنا می کرد، اما یتیمان حسین علت به سوز ای دل ای دل ای دل ای دل حسین، به نال ای دل ای دل ای دل ای دل عباس. پی کرما سری یا چی خار خوب دیمه جناب زینب روح به روح بدیمه آخه حضرت اصغر خون گلو بدیم ونه پردیل کهو بدیم بنال ایدل 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 حسین بسوز ایدل ایدل خیمش که حضرت عباس بی او بدیم قاسم هجله را بی سو بدیم بنال ایدل 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 آخه مگه گناهشون چی بوده اینجور میکردی؟ خب حالا که کشتید بزه دیگه سرها رو چرا میبری؟ ای بی غیرت ها آخه بی غیرت ها مگر مصلح کردن در اسلام حرام نیست؟ بی غیرت ها اومدید مصلح کنید به بهشت بدید، حالا که سرها رو جدا کردید یک بدن کوچلوی رو ابی عبدالله پشت خیمه دفن کرده، رفتن او رو در آوردن سر او رو هم جدا کرده. آخه بچه شیر خور و بچه بیگو ونه سر چه ببرین زنی. آخه اول فرش میگیز لوبی آرده خواستنی دل اقدر خالی ها بینی بچه شیر خور چی کار آورد بیمگر؟
سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله 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 ای قربون آقا جون بریم، این همه سالها نمیدونستیم باید یار این موقع ها بیاندازیم. الله 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 خدایا به حق حضرت علی اصغر، به حق جناب قاجون، به حق ابی عبدالله قسمت میدهیم همگان را اهل ولایت بفرما، در دنیا و آخرت روی سفره ولایت محشور بفرما، گناه را بیچارگی ها را از ما دور بفرما، اجتماع ما رو پاک بفرما، جوانهای ما رو پاک نگه بدار، دلها رو به هم دیگر نزدیکتر فرما، اموات و گذشتگان غریق رحمت فرما، اموات و گذشتگان هست آقا والده گرامیشون پدر بزرگواریشون غریق رحمت فرما، اموات و گذشتگان این بیت را غریق رحمت فرما. پروردگارا همه مریض های ما رو شفا بده، عزیزان معلولین مجروحین جنبازان قطع نخایی ها شفا بده، جهت شادی ارواح طیبه همه شهدا، گذشتگان ذوی الحقوق، گذشتگان این بیت شریف رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.